بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعضی از نکاتی که مربوط به این آیه پایانی سوره مبارکه انعام است این است که بین سرعت و عجله فرق است. سرعت وصف فعل است و عجله وصف فاعل. حرکت و مانند آن متصف به سرعت می شود، ولی متحرک است که متصف به عجله می شود. عجله وصف فاعل است و سرعت وصف فعل. مطلب دوم آن است که معمولا از عجله نکوهش شده است، مذمت شده است و از سرعت مدح و ثنا به عمل آمد. دستور سرعت دادن سارو را مغفرتن، اما عجله را مذمت کردن. گاهی البته عجله مغرور به قرینه است، محفوف به قرینه است، نظیر اون چه که در قرآن کریم از سیره وجود مبارک موسی کریم سخن به میان آمده است که انگام لقای خدا و عجل تو الیه ربل تردا، و در باری تعجیل صلات و مانندان هم آمده است که عجل به صلات. اینها به شواهد خاصه خارج شده است. فگنه العجلتو من الشیطان. عجله خیلی محمود و ممدوح نیست، اما سرعت محمود و ممدوح است. معلوم شد اونجا که محمود است سرعت است در حقیقت، نه شتاب بیجا. مطلب سوم آن است که اگر سرعت وصف فعل است نه وصف فاعل، عقاب خدا سریع است. عقاب خدا در برابر گناهان است که هر گناهی یه عقاب خاص را به همراه دارد که بخشی از اونها در جمله های دعای کمیل آمده است. اللهم اغفر لی ذنوبی التي تحت کل اسم تغیر نعمته بسو دعا تنزل البلا و مانندان. هر کدام از این دعاها گذشته از اینکه اثر مشترکی دارن، اثر خاص خود را به همراه دارد. و اگر عقاب خدا سریع است، ممکن است بعد از اون گناه اون اثر تلخ که عقاب الهی است به سرعت دامنگیر آدم بشود. گرچه خداوند غفور و رحیم است، گرچه خداوند به سرعت نمیگیرد، اما احتمال اینکه عقاب سریع خدا دامنگیر انسان بشود هست. لذا بین خوف و رجا آدم باید به سر ببرد. شاید خدا نبخشد، شاید اون عقاب سریع زود دامنگیر آدم بشود، چون که گاهی این چنین است. گاهی انسان در اثر یک گناه اون چنان کیفر تلخ می‌برد که به این زودی ها جبرانش سخت است. و قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم فیض رضوان الله در وافی یه بابی را منعقد کرده است برای تشخیص گناهانی که آثار سوءش در دعای کمیل آمده. در اونجا روایاتی هست که مشخص می‌کند کدوم گناه است که تحت کل اسم است، کدوم گناه است که تغییر النعم است، کدام گناه است که تحبس الدعاست، کدام گناه است که تفتع الرجاست و مانند آن. غالب اون ذنوبی که آثار خاصه خود را دارند در اون باب جمع آوری شده. خب ممکنه خدای را کرده یکی از این عقاب‌های سری دامنگیر آدم بشود و جبرانش باید سخت بشد. اینم مطلب بعدی. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله فرمود سریع العقاب است، ممکن است همین عقاب‌ها در دنیا زود دامنگیر آدم بشود. یک، یا نه ممکن است ناظر به قیامت باشد. اگر ناظر به قیامت بود برابر کل ماه و آتن فهو قریب، از این جهت خدا سریع العقاب است، چون جریان قیامت محقق الوقوع است. این صغرا و کل ماه و آتن فهو قریب، این کبرا، بنابراین عقاب خدا قریب و نزدیک است. این نتیجه قرب در اینجا همون سرعت را تداعی میکنه. یا نه جریان قیامت از اون جهت نزدیک است که نسبت به اراده الهی و دستور حق خیلی سریع و آسان است و تند است، برای اینکه فرمود انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. پس ممکن است دیگران عقاب خدا را دور و کند بپندارند، ولی عقاب الهی طبق تهدیدی که به عمل آمد هم نزدیک است دور نیست، هم سریع است بطی نیست. این چهار پنج مطلب مربوط به کلمه سر العقاب. مطلب ششم آن است که بله بعید معلوم بشود که آتی نیست، معلوم بشود اگر کل ما هو آتین فهو غریب، پس اون چرا که غریب نیست آتی هم نیست. اگر کل ما هو آتین فهو غریب، ما لیس به غریب و لیس به آتین. اگر کل ما هو آتن فهو غریبون، پس کل ما لیس به غریب فهو لیس به آتن. نه، سرش آن است که ممکن است ذات اقدس اله ببخشد. از این جهت اون جمله های بعدی که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا تأیید میکند این مطلب را. و از طرفی هم چون روشن نیست که کی کی میمیرد و به عذاب قبر مبتلا میشود، روشن نیست که. ممکن است در کوتاهترین مدت عقاب الهی برسد. اگر من مات فقط قامت قیامتو، اگر قبر یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النیران، ممکن است با زود بیاید. لذا انسان بین الخوف و رجا باید به سر بره. مطلب ششم این است که چون در دنیا که باشد بالاخره خدا سریع است. این وهو قضیه مهمله است، قضیه موجب کلیه نیست که جمیع تبهکاران گرفتار عقاب خواهند بود و گناهان هم در دای کمیل و مانندان که فراش مشخص شده است. چرا قضیه موجب کلیه نیست و قضیه مهمله است در قوه قضیه جزئیه؟ برای اینکه جمله بعد دارد که به انهو لغفور رحیم. اون مطلب ششم این است که در اینجا ذات اقدس اله عقاب را در مقابل ثواب قرار نداد، عقاب را در مقابل مغفرت قرار داد. یعنی هر دو مال گناهکاران است. یه انسان پرهیزکار حسابش مفروغن هست، خوبان خوبن، در باره بدانن که خدا این دو وعد و وعید را داده است. فرمود بدان را ممکن است عقاب سریع بگیرد، یک. ممکن است خدا و یک غفور رحیم ببخشد، دو. چون سخن از غفران است نه سخن از ثواب. خوبان خوبن انشاءالله. چون اکثری مردم مشکل گناه دارن، لذا هر دو قسم مربوط به همین اکثری است. وگرنه نظم سنای قضا میکرد که ثواب در مقابل عقاب قرار بگیره، اما اینجا اون نیست. خب غفران مال گرفتاران گناه است دیگر. در این حال که تهدید کرده است به سرعت عقاب، وعدم داده است به غفران و بالاتر از غفرانم هست، رحمت است. معمولا غفور قبل از رحیم قرار می گیرد، چون رحمت اگر بخواهد بیاید باید بعد از مغفرت باشد. شما اگر خواستید یک جامعه را رنگ کنید، اون سبقه زیبا را که روی جامعه چرکین پیاده نمی کنید، اول شستشو می کنید، لکه گیری می کنید. وقتی جامعه لکه گیری شد بد رنگ می کنید. همیشه در قرآن رحمت بعد از مغفرت است. باید لکه گیری بشه، شستشو بشه، بعد رحمت بیاد. خب نه، چون به رفع قضیه جزئیه است، چون ذو مغفرت و غفورون رحیم هم کنارش آمده. اگه به رفع موجبه کلیه بود هر تبهکار را سریعا میگرد. اما فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، یا فرمود که فلا يحسبن الذين كفروا انما نمري لهم خير لانفسهم انما نمري لهم ليزدادوا اثما. اینا همش به عنوان قضیه موجبه جزئی است، چون زمامش به دست خدای حکیم است. فمود لمن یشا، چون او مشیعت او حکیمانه است، میداند کی را مهلت بدهد، کجا مهلت ندهد، کجا مهلت ندهد و ما ندانم. درباره یه عده فمود امهل هم رویدا، این مقدار کمی مهلت بدید بعدم اون داره میگیرید. خب لذا انسان بین الخوف و رجا به سر میبره. غرض آن است که سعی رحمت الهی در همین بخش پایانی سوره انعام مشخص است. خدا ثواب را در مقابل عقاب قرار نداد. خوبان خوبن، حکمشون روشن است. درباره بدان فرمود یا ممکن است عقاب سری دامنگیرشون بشه یا خدای غفور اول ببخشد. حالا که شستشو شد، مغفور شد، شخص مغفور نیست، زن مغفور له، الله مغفر لی در کار است نه مغفر نی، گناه را میبخشد نه آدم را. هبه است بر انسان، چیزی هبه میکند، انسان میشود متهب. اما غفران مال زن است، اون لکه‌گیری اول به عمل میاد. وقتی این لکه‌گیری شد که میبینید گاهی انسان به برس مبتلا میشه، گاهی به سیاهی مبتلا میشه. خب یوم تبیض و وجوه و تسود وجوه، اگر این لکه های سیاه باعث سیاه شدن چهره می شود، اینا باید شستشو بشه. بعد از اینکه اون لکه ها مغفور له شد، شخص مغفور نیست، زن مغفور له، گناه بخشیده می شود نه شخص. اون گناه لکه گیری شد و شخص مرحوم می شود، خدای رحیم نسبت او اثر می گذارد. اگر در قالب آیات غفران قبل از رحمت است، برای همین مسئله است، چون که تسلیم هم قبل از رحمت است. ما عرض ادب به پیشگاه معصومه میکنیم، میگم السلام علیکم و رحمت الله. این سلام کردن و تسلیم و اظهار تسلیم به پیشگاه معصومی، اول سلامت دل خواستن است، یعنی دلتون سالم باشد، شکسته نباشد. خب حالا برای چی سالم باشد؟ برای دریافت رحمت الهی. حالا قلب سالم بود، ظرف سالم بود، ظرف سالم که به درد نمیخورد، که ظرف سالم، سلامت ظرف برای ریختن مظروف است. و اگر مظروف نیاید، بر این ظرف شکسته نیست، سالم هست اما مظروف هم ندارد. اینه که میگیم السلام علیکم و رحمت الله، اول سلامت دل مسئلت میکنیم که شکسته نباشه. حالا که این ظرف سالم شد، مظروف مناسب هم برای این ظرف طلب میکنیم و اون رحمت خداست. غرض آن است که مغفرت مال زن بس اولا و قبل از رحمت از ثانیا. در پایان این سوره مبارکه هم غفور و رحیم بودن با این نظم و ترتیب ذکری رعایت شده است سالم. حالا برگردیم به مضمون مشترک این سوره و پیام‌های این سوره، که قهرن فضای این سوره به تبع این مضمون روشن بشود. اونجا که سلام تنهایی مطرح شده است، چون قبلش یا بعدش رحمت خاصه آمده. بله، اون وقت بعدش هم مژده میارن دیگه. در همون جریان دیدار ملائکه با ابراهیم سلام الله علیه یا لوط مژده آوردن دیگه. مطلع بعدی آن است که در تلیه سوره مبارکه انعام بحث شد که این سوره دفعتن واحدتن نازل شده است. روایاتی هم داره تایید میکنه. در تفسیر آلوسی آمد است که ما یه حدیث معتبری، یه روایت صحیحی در این زمینه نداریم. روایات مثلا مختلف است. ما بیاییم بین این روایات جمع بکنیم، بگیم به این که اون روایاتی که گفته است این سوره دفعتن نازل شده است، با اون شواهدی که میگن این سوره تدریجن نازل شده است، هر دو قابل جمع است، برای اینکه این سوره دو بار نازل شده، نظیر مثلا سوره فاتحه کتاب که دو بار نازل شده، بعضی از سور دو بار نازل شده، این سوره هم دو بار نازل شده، یکی تدریجن یکی دفعتن، چون درباره کل قرآن هم همه این تعدد نزول آمده. گفتن یک بار دفعتن نازل شده، یک بار تدریجن. این چنین بگوییم شاهدی بر چنین جمع نداریم. این جمع جمع تبرک خواهد بود. ما دلیل نداریم که این سوره دوبار نازل شده، یکی تدریجا یکی دفعتا، و چون سند معتبری نداریم بر نزول دفعی، بنابراین همون تدریج معتبر است. برای اینکه در بعضی از این آیات شأن نزول ذکر شده، خب شأن نزول نشون میداد که این آیات به تدریج نازل شده است. لکن در تلیه بحث سوره مبارک انعام روشن شد که شأن نزول داشتن منافات با نزول دفعی ندارد و تا حدودی روایات تأیید میکند که این سوره مبارکه دفعتا نازل شد. مطلب بعدی آن است که در همون تلیه سوره مشخص شد که 70,000 فرشته به مناسبت 70 نام یا کمتر و بیشتر که در این سوره است، 70,000 فرشته این سوره را مشایعت کرد. حالا این 70,000 ناظر به کثرت باشد، یعنی فرشتگان زیاد، یا رقم مخصوص 70,000 ملحوظ باشد، منافات ندارد به آنچه که در بخش پایانی سوره مبارکه جن آمده. در سوره جن آنچین آمده است که آیات قرآن کریم که نازل می شود، فرشتگان هم پیشا پیش، هم پشت سر، هم همراه این آیات می آیم تا با چنین حفاظتی از نفوذ شیطان مسون باشد. آیه 27 سوره جن این است که فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ مَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. این آیات نورانی که نازل می شود پیشا پیش آیات فرشته است، دنبال آیات فرشته است که مبادا بیگانه شیطنتی به مانند آن در اینجا راه پیدا کند. این منافات ندارد با مشایعت 70,000. ممکن است اون 70,000 نفر جزء همون من خلفی باشد، یا نه غیر از اون فرشتگان مخصوصی که رصدبانان هر سوره‌ای و کل آیات قرآنن، غیر از اونها به احترام نامهای مبارک الهی که در این سوره انعام است، فرشتگان مخصوصی هم این سوره را مشایعت کردند. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که در پایان بحث روز قبل اشاره شد که این سوره مبارکه انعام یه تناسبی با فاتحه کتاب دارد، یه ارتباطی با سوره بقره دارد، یه پیوندی با سوره آل عمران دارد، یه نسبتی با سوره نساء دارد، یه مناسبتی هم با سوره مائده. اونگاه اشکال می شود که قرآن کریم که به سبک به ترتیب نزول جمع‌بندی نشده، خب خیلی از سوران که در مدینه نازل شدن و بعدها نازل شدن و خیلی از سوران که در مکه نازل شدن و قبلا نازل شدن، در حالی که قرآنی که بشر فعلا در خدمت اون است، ترتیبش طوری است که سور مدنی قبل از سور مکی است. شاید در بحث‌های قبل اشاره شده به این که یقینا ترتیب تدوینی قرآن با ترتیب نزول قرآن هماهنگ نیست. البته سور مکی در آخر قرار دارد، سور مدنی در اول قرار دارد. اما آیا این ترتیب به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا همجور جمع آوری شده، صدفتن و صدفتن جمع آوری شده؟ اینطور که نیست که. این لابد به دستور اون حضرت بود، به اشاره اهل بیت بود، به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. کما هو الحق، شاهد این که این دستور و این جمع بندی به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آوری شده است، این است که فرمود اینی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله بعزتی. خب اینو در موارد گوناگون هم فرمود. اگر چنین که جمع آوری نشده، تدوین نشده، چند تا سوره روی کاغذی در یک جایی بود، چند تا سوره دیگر روی چوبی در جای دیگر بود، چند تا سوره روی پوستی در جای دیگر بود، خب اینه که نمیشود به یه امتی گفت که اینی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله بعزتی. اون همه اصرار که اگر بخواهید گمراه نشوید به کتاب به خدا مراجعه کنید، به احترات مراجعه کنید. خب چهار تا پوست یه جا، چهار تا تقدیه یه جا، چهار تا کاغذ یه جا، اینو میشه کتاب گفت؟ کتاب اینو میشه به مردم سپر؟ اینو میشه حجت بین مردم و بین خدا قرار داد؟ یا کتاب است بالاخره؟ کتابی است مدون جمع آوری شده. خب البته بعدها در زمان بوتی مارک است امیر سلام الله علیه یک شهرتی بیشتری، یک کار بیشتری روی این کتاب مدون مجموع به عمل آمده و وگرنه در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خود اون حضرت کتاب به ودیعت گذاشته شده، نه اینکه چهار تا تختی یه جا، چهار تا کاغذ یه جا، چهار تا پوست یه جا، اینکه حجت بین مردم و بین خدا نخواهد بود. بنابراین اگر کیفیت نزول آی سور باشد، البته اون نزولش مشخص است که سور مکی مقدم است، سور مدنی بعد، اما اینکه کتاب شده، مدون شده، جمع آوری شده، به ودیعت گذاشته شده، به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دستور اون حضرت هم حساب شده است که فاتحه کتاب اول، آل بقره دوم، آل عمران سوم. اون با تعبیر و تفسیر آمیخته شده بود دیگر، خیلی از مطالب تفسیری در اونجا اشاره شده و اونا نخواستن که این تبیین بشه. خب البته حالا اون دیگه برمیگردد مسائل حب و دنیا را از کل خطیه که نپذیرفتن دیگه، خود حضرت را قبول نکردن که نسبت به حرف او. مطلب دیگر اون است که اگر در این کتاب قصه نیست و اونجایی هم که قصه است احسن القصص است و چیزهایی که جنبه تاریخی دارد، جنبه داستانی دارد، ولی جنبه تفسیری ندارد، جنبه حکمت ندارد، جنبه معرفت ندارد، قرآن ذکر نمی کند، قبلا گفته شد که بعضی از قسمتهای قصه حذف می شود و که حساس و مهم است. بعد هم در خلال بحث روز قبل گفته شد به این که اون مقداری که محذوف است چون مهم نبود محذوف است. پس دو تا مطلب تا کنون گفته شده، یکی این که اون مقداری که محذوف است جز اسرار و نکات مهم است لذا حذف شده، یکی این که اون چی که حذف شده برای این که مهم نبود مفید نبود حذف شده، و هر دو حق. بیان ذالک این است که یه سلسله اسراری بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بین ذات اقدس اله است که درک اون اسرار مقدور توده مردم نیست، لذا اون را خدا مستقیما به پیغمبر آموخت و پیغمبر را مبین، شارع، مفسر و معلم قرآن قرار داد تا با استمداد از اون اصول کلیدی این بخش آیات قرآن کریم که به اطلاع مردم رسونده این را حل کند. چون که در همین سوره مبارکه انعام گذشت که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین، این عطف بر محذوف در قرآن کم نیست، یعنی از وسط جریان شروع میکنه. خب چرا ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل نشد دادیم؟ و برای اینکه، این و برای اینکه یعنی برای اسرار و حکمی که بین خدا و خلیفه اوست که اونها را توده مردم نمیتوانند درک کنند، و برای اینکه او از اصحاب یقین باشد، که این عطف بر محذوف است. اینا دیگه اختصاصی به قصه ندارد، در بحث‌های معرفتی هم همینطور است که عطف بر محذوف کم نیست. مرحوم ابن طاووس اصفهانی در کتاب شریف اقبال در همین دعاهای ماه رجب نقل میکند که ابو حمزه سماری میگوید من ماه رجب اول ماه رجب در مسجد الحرام در هجر اسماعیل در حضور امام سجاد سلام الله علیه قرار داشتم، دیدم وجود مبارک امام سجاد شروع کرده به دعا خوندن، فانست تو الیه انسات کردم گوش فرا دادم، دیدم حضرت چی میگه، دیدم عرض بود خدایا یا من یملک حوایج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین لكل مساله منك السمع حاضر وجواب عتید اللهم بمواعيدك الصادقه و ايادي كان واسطه اسالك بحق محمد وال محمد ان تسلي عليهم وان تقضي هواج للدنيا ورا ثم اسر البواقي بما لم افهمه. تا اینجا حضرت این دعاها را صریح و سریع و روشن گفت، منم شنیدم. بقیه دیگه شروع کرد به زمزمه کردن، من نفهمیدم حضرت چی گفت. خب این یا برای اینکه نفرین های سیاسی و دعاهای سیاسی بود، چون در همون سنه فتنه ابن زبیر بود، یا نه همونطوری که بزرگان گفتن تا رسید به مرحوم آمیز جواد آقا و بعد رسید به مرحوم شهاب‌الدین استاد امام رضوان الله علیه مجمعین که دعا قرآن سایر است، این دو کلمات قصار اهل معرفت است. مرحوم آمیز جواد آقا این هم داره که دعا قرآن سایر است. خب این یا رسید به اون اسراری که به درد ابو حمزه و امثال ابو حمزه با اینکه شاگرد حضرت است نمیخورد، حضرت آرام زمزمه میکنه. یا نه هم مشکل سیاسی بود، حالا روشن نیست، چون اتفاق افتاده که در اون سال فتنه ابن زبیر بود که در هجر اسماعیل وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در اول ماه رجب این دعا را خونده. خب ثم اسر البواقی بما لم افهمه، گاهی اصرار این است، یعنی اصرار یعنی سری گفتن این است، رازداری این است. خب قصه ها هم همین طور است، اگر اون بخشش که خیلی اوج داره او را هم خب خدای سبحان با موسی کریم 40 شبان روز سخن گفتن، همین 40 که موسی کریم گرفتن در این 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد، چی شنید چی گفت چی جور عبادت کرد، اینا رو که برای افراد عادی نقل میکنه که ثمر عملی ندارد، که بلکه نه درکش ممکن است نه راهش رفتنش برای افراد دیگر مقدور. اون مقداری که فخذ ما آتیناک بکن من الشاکرین تورات بود برای حجت مردم و امثال ذالک، وگرنه 40 شبان روز نه غذا بخوره نه بخوابه نه آب بخوره هیچ. خب فرشته بودن همینه دیگه، وجود بارک از تعمیر سلام الله در اوصاف فرشته ها داره که اینا نمیخورن نمیخوابن و غذای اونا تسبیحه، آدم چی یک 40 فرشته منش باشد. پس محذوف در قرآن دو قسمه، یا خیلی بالاست که در دسترس دیگران نیست اونا رو ذکر نمی کنه، یا نه نیازی نیست. مثلا قسمت های تاریخی وقتی که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه از مدین دوباره داشت به مصر برمیگشت چه تاریخی بود؟ از مصر که فرار کرده خرج منها خوافه یه ترقب به طرف مدین چه تاریخی بود؟ روز بود، شب بود، صبح بود، بعد از ظهر بود، معاصرین او کی بودن، از کدوم مزرعه و مرتع عبور کرده، تاریخ نمیسته اینا رو نقل میکنن. هوا سرد بود، گرم بود، چه فصلی بود، هیچ کدام از اینا نیست، چه فصلی بود، چه سالی بود. اصلا میشه آدم تاریخ بگه سال نگه؟ تاریخ به سال و ماه وابسته است، هیچ کدام از این قصه های تاریخی به سال و ماه در قرآن کریم نیامده، این نقشی نداره. خب البته او رو روایات و اینها تعمیم میکنن، ولی منظور این که محور اصلی جریان یوسف اینه که بگه رب سجن و احب و الیه، حالا چه سالی بود نقش ندارد، که جریان چاه افتادنش هم این بود وقتی میخواست به چاه بیفته خدا فرمود یه روزی هم تو آزاد میشوی و همین جریان رو برادرانت میگی، تنبئنهم به امرهم هاوا، دستور مبارک یوسف آمده است ما هنگام چاه افتادن او به او اطمینان دادیم، گفتیم یه وقتی آزاد میشی همین قصه را به برادرات میگی وقت. حالا این چه فصلی بود، چه تاریخی بود، چه سالی بود، اصلا تو قرآن نیست، با اینکه محور اصلی تاریخ به همون زمان است. هیچ کدام از این مسائل تاریخی زماندار زمانش در قرآن کریم نمی آید. خب فرض آن است که قرآن به منزله قانون اساسی است، اون حرفای کلیدی رو ذکر میکند، مفاتیح غیب رو ذکر میکند. به خود حضرت البته خیلی از به همه اینها مشخص شده فهمود، در روایات آمده، اما اون چه که برای توده مردم سودمند است اونا را ذکر میکنند. مثلا مدین کجا بوده و ما کنت ثاویان اهل مدین، یا من کنت ثاویان ما کنت به جانب تور، در چه تاریخی بود، اینا که تو قرآن نیست. البته خصوصیاتش به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است. مطلب دیگر این که آیه عهد و میثاق چگونه شده، آیا بعضی یادشون است یا بعضی یادشون نیست، اینا بخواست خدا. این سوال مربوط به آیه سوره مبارکه اعراف است، ان شاء الله در پیش داریم که آیا اگر خداوند از ما تعهدی گرفته یادمون هست یا یادمون نیست، ان شاء الله در سوره مبارکه اعراف خواهد آمد. اما ان تبدوا ما فی انفسکم یحاسبکم الله و مانند آن که در سوره مبارکه بقره بحث مخصوصش گذشت، با این سوره ما انعام بی ارتباط نیست. در سوره انعام فرمود بین که ظاهر و باطن شما باید پاک باشه، گاهی به زمان نفی گاهی به زمان اثبات، گاهی به زمان نفی در زر و ظاهر الاسم و باطنه. این زر و ظاهر الاسم و باطنه یکی از آیات بود که یعنی آیه 120 همین سوره مبارکه انعام بوده گذشت، و ظهر ظاهر الاسم باطنن، هم به این معنا گناهان ظاهری و گناهان باطنی را ترک کنی، خلوت و جلوتتون از گناه مسئول باشد، یک هم ظاهر و باطن خود را از گناه حفظ کنید، دو نه گناه قلبی نه گناه قالبی. گناه قالب یعنی گناه اعضا و جواره، گناه قلبی که خب مربوط به نیت و ایناست. هم ذر و ظاهر الاسم، هم ذر و باطن الاسم، و ذر و ظاهر الاسم و باطن. یه وقت است که انسان در خلوت گناه میکند، فبود اتقوا المعاصی فی الخلوات فی الشاهد و الحاشیه، فبود همونطوره که در حضور مردم گناه نمی کنید، در غیاب مردم هم گناه نکنید. یه وقت است نه، کسی از گناه ظاهری و فسق جواره مسئول است، اما نیتهای پلید، حسدها، زمزمها، خاطرهای تلخ و سو مرتب از کنار ذهنش میگذرد. فبود از اون باطن هم بپرهیزید. تو اسرار عبادات ملاحظه فرمودید وقتی که یعنی اسم باطن، این اضافه صفت موصوف است. ظاهر اسم یعنی اسم ظاهر، باطن اسم یعنی اسم باطن. گناه ظاهری داریم، گناه باطنی. اون گناه علنی گناه ظاهر است، میگن فرمان کس متجاهر به فسق است. گناهی در خلوت آدم انجام میدهد گناه باطنی است. این یک. گناه های ظاهری گناهی است که انسان با اعضا و جواره انجام میدهد، با چشم و گوش انجام میدهد. گناه باطنی اون است که با نیت انجام میدهد. خب این لسان نفیش، لسان اثباتش همان است که فرمود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این لسان اثباتش است. خب اگر محیا و ممات کسی لله رب العالمین بود، قهرن از ظاهر اسم و باطن اسم نجات پیدا میکند. پس اون ذر و ظاهر الاسم و باطن لسان نفی است. این ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لسان اثبات است و هدف هر دو مشترک است، یعنی تمام هستی شما باید برای رضای خدا باشد. مطلب دیگر که جز غرر این آیات محسوب می شود همان است که خداوند هر جنبنده ای را با یک امت بودن ستود است. همون ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، آیه 38 سوره انعام. در باره همین آیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لولا ان الکلاب امتون لامرتو به قتلها، اگر سگها نظیر امتهای دیگر یک ملتی نبودن، یک جامعه نبودن، یک امتی نبودن، یک حساب و تشکیلاتی نداشتن، من میگفتم سگها را بکشید، ولی اونها هم یه امتی هستند، یه ملتی هستند، یه حسابی دارند، یه کتابی دارند و مانند دارند. لولا ان الکلاب امتون لامرتو به قتلها. خب این که فرمود ما من دابت فر از ولات ها غریتی رو به جناحیه الا اممون امثالکم، اینم از غرر آیاتیست که چون ما بحث غرر آیات داریم، یعنی در هر سوره ای اون واسطه تلق مشخص میشود. این از غرر آیات این سوره است. یک، یه بحث فضای نزول داشتیم. دو، یه بحث پیام مشترک داشتیم. سه، که اینا مرتب در کنار هم بازگو می شود. خب اگر مطلب یکی از مطالبی که باز مربوط به همین سوره مبارکه انعام بود این بود که در عصر جاهلیت اینا یا فریب می دادن یا فریب می خوردن و حتی به این فریب عده ای را مغرور کردن. می گفتن که این حرفایی که مثلا کسی که مدعی رسالت است دارد، یا آهنگر رومی آمده در مکه مشغول آهنگری است، این رفته این حرفا رو از او یاد گرفته، که آیه 103 سوره مبارکه نحل این است که فرمود این چه فریبکاری و عوام فریبی است که اینا دارن. خب بالاخره این آهنگر خودش رومی است، او خودش عربی بلد نیست، چرا رسد به عربی مبین و لغت فصحای عرب؟ این حرف عادیش بلد نیست. فلقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلهدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين. خب اگر یه دعوام باشن میشه اونا رو اینجور هم فریب داد؟ خب یه ده باورشون شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آزالا این حرفها رو از اون آهنگر رومی یاد گرفته. قرآن فرموده خواهش رو فکر نمی کنید، اون آهنگر حرف عادی شبرد نیست که به عربی ادا کنه، با ایما و اشاره و همین حرفها حرفاشو بدا میکنه. حالا شما میگید این معارف گذشته و آینده را تلقین کرده. خب حضرت مگه کنار آهنگری رفته بود اونجا مدرسه میره؟ خب شما که هرشیتون با او بیشتر دوست که همه شما با او کار داری. پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر با این آهنگر کار داره؟ ارتباط شما با این آهنگر که بیشتره که. خب همتون جمع بشید از مثل این بیارید دیگه. او یه نفر رفته این خود او بیاد مثل یک سوره مثل این بیاره دیگه. چون اسلام اون آهنگر هم دعوت کرده بدیم. او هم تحدی کرده دیگه. فرمود به این که این کنتو فیره به ما نزل الله علیه بنا فعتو به صورت بمسته. خود اون آهنگر هم تحدی کرده دیگه. خود اون آهنگر طرف تحدیست یک. همه شما با اون آهنگر جمع بشید. لب اجتماعت الانس و جن عرایت مثل داران دو لا یعتو مستی. الحمدلله.